الرحمن الرحیم. قرآن شفا صفحه 309 سطر 11. بل عسى ان یکون معنا کلام المعلم الاول هو انه یجب ان تؤخذ الفصول كلها الداخلة في الجنس الاعلى الى المحدود و ترتب. بحث در اکتساب حد از طریق ترکیب داشتیم. بیان کردیم که چگونه از اشخاص محمولات رو به دست میاریم و این محمولات رو ترکیب میکنیم، بعد این مرکب رو اصلاح میکنیم، حد نوع به دستمون میرسه. و چگونه انواع رو ملاحظه میکنیم، محمولات اولیه اونها رو به دست میاریم، اولیه و غیر اولیه شون رو به دست میاریم و بعد این محمولات رو با هم ترکیب میکنیم و بعد از ترکیب اصلاحشون میکنیم، یعنی خصوصیات رو میریزیم، مشترکات رو نگه میداریم و از این طریق حد جنس رو به دست میاریم. که این نوعی یا طریقی بود که اسمشو گذاشتیم اخذ من الاسفل، یعنی حد نوع رو از اسفلش که شخصه به دست میاریم، حد جنس رو از اسفلش که نوعه به دست میاریم، حد جنس الجنس رو از جنس به دست میاریم و هاکذا. بعد رسیدیم به کلامی از ارسطو. کلام ارسطو رو گفتیم، تفسیرش هم از بعض مفسرین نقل کردیم ولی نپسندیدیم. حالا میخوایم خودمون اون کلام رو تفسیر کنیم. کلام ارسطو رو حمل کردیم بر اینکه اگر بخوایم جنس رو یا جنس الجنس رو تعریف کنیم چه کنیم. اما حالا میخواییم یه خورده کلامیشون رو عام‌تر کنیم. کلامش دو بخش داشت. یکی گفت فرج الی المقولة التي تقال علی، در بخش دوم لوازم مقولات رو مطرح کرد. ما در تفسیر کلامیشون هر دو بخش رو باید توضیح بدیم. اولا باید بیان کنیم که مرادش از فرج الی المقولة التي تقال علی چیست. ثانیاً باید بیان کنیم که مرادش از لوازم چیه و ما این دو کار انجام میدیم. اما کار اول که مرادش از فرج الی المقولة التي تقال علی چیه، اینطور میگیم. وقتی میخوایی حدی برای یک جنسی مثلا پیدا کنی، اون جنس تو میشه محدود، ولی تو برای به دست آوردن حد او رجوع کن به مقوله، از مقوله شروع کن. تمام آنچه که در این مقوله و تحت مقوله هست همه رو تو تعریف این جنسی که محدودت بیار. خود ارسطو در قسمتی که ابن سینا نقل نکرده، بعدن اشاره میکنه ولی نقل نمیکنه، میگه که ان للقسمت معونتا فی هذا الباب، پنج خط مونده به آخر همین صفحه که داریم میخونیم عبارت ابن سینا اینه که ویز کرو، یعنی یز کرو ارسطو، که ان للقسمت معونتن فی هذا الباب. چون این کلامو گفته، منم از همون قسمت شروع میکنم. الجوهر اما قابل للابعاد ثلاثه او غیر قابل. ببینید داریم تقسیم میکنیم، از مقوله شروع کردم. الجوهر اما قابل للابعاد ثلاثه و اما غیر قابل. بعد میگه اگر قابل باشد که جسم است، ول قابلو اگر قابل نباشد که خب اون یا هیولاست یا نفس یا عقل. اگر قابل باشد میشه صورت جسمیه، میشه جسم. وقت این جسم اما نامن و اما غیر نامن. اگر نامی باشه میشه نبات، غیر نام. اگر غیر نامی باشه میشه جماد، نامی باشه اما حساس متحرکون بالاراده و اما غیر حساس غیر متحرکون بالاراده، که اون دوم میشه نبات، اولی میشه حیوان. بعد میاد و الحیوانو اما ناطقون و اما غیر ناطق، تموم میشه. ملاحظه کنید از مقوله شروع کرد، تقسیم کرد، آمد تا پایین. حالا میخواد مثلا فرض کنید حیوان رو میخواد تعریف کنه. تمام این از این تقسیم که کمک میکند به قول ارسطو به انتخاب محمولات، از این تقسیم استفاده میکنه. میاد محمولات مناسب با حیوان رو از اون بالا شروع میکنه، جوهر و جسم و قابل ابعاد ثلاثه همه رو میاره. تمام فصولی که داخل در جنس الان میاره الال محدود. کلام مصنف رو نگاه کنید، الال محدود، یعنی از اونجا شروع میکنه تا به محدود میرسه ختمش میکنه. نگاه میکنه محدود اگر حیوانه دیگه پایین تر از حیوان نمیاد، دیگه ناطق و غیر ناطق رو مطرح نمی کنه. دیگه اون تقسیم بعدی رو که بعد از حیوانه دیگه اونو کار نداره، ولی قبلی ها رو همه رو میاره. تا اینجا روشنه؟ این اولین کاریست که انسان انجام میده برای تعریف اون جنسی که تصمیم داره تعریفش کنه، و ما اسمشو محدود گذاشتیم. برای این کار اول قسمت میکنه، البته قسمت لازم نیست، ولی ارسطو میگه ان للقسمت معونتن فی هذا الباب، کمکتون میکنه. اول از طریق قسمت شروع کنید. راستم میگه کمک میکنه، انسان خیلی راحت میکنه کارو. ما تقسیم رو شروع میکنیم، تقسیم هم که میکنیم عوارض کار نداریم. دقت میکنید فقط ذاتیات میامدند، کار نداریم که حالا این جسم رنگش سفید یا سیاست. گفتیم این جسم یا نامیست یا غیر نامی، رفتیم تو ذات جسم، به بیرون ذات کار نداشتیم. تقسیماتی شد که تمام ذاتیات بودند. خب حالا دست ما بازه، میتونیم از این ذاتیات استفاده کنیم. نگاه میکنیم ببینیم کدام ذاتی با این محدود ما سازگاره، تمام رو از اون مقوله تا محدود هر چی ذاتی جمع میکنیم کنار هم، با هم ترکیبشون میکنیم. این حد. بعدم بیان میکنیم، خصوصیات رو تر میکنی، مشترک رو میگیری، مشترک هم میشه حد برای این جنسی که میخوای محدودش کنی. خب الان حیوان تعریف شد، حیوان تعریف شد به هر تعریفی. گفتیم جسمون، اول میگیم جوهران، جسمون قابل للعباد سلاسه، هم جسمون میره من قابل للعباد سلاسه، هر دو رو میریم، با اینکه یکی ما رو از دیگری بی نیاز میکنه. بعدن میگیم اون که جامعه بعدن حذفش میکنه، اینو دیروزم گفتم، حس میکنیم دوباره مذهبو میاریم. اینا چه کارهایی است که بعدا میگیم. خب الان گفتیم جسمون قابل لعباد سلاسه، نام مترکم بل اراده، حساسون. خب تموم شد. حالا دیگه بعدا چه کاری میکنیم با این مفرداتی که کنار هم ترکیب کردیم اینو تو صفحه بعد توضیح میدیم انشاءالله. فعلا تا اینجا رسوندیمش. حالا میخوام جنس فوق حیوان رو تعریف کنیم، یعنی جسم نامی رو میخوام تعریف کنیم. اینجا چه میکنیم؟ جنسی که یا جنسهایی رو که مقاسم این محدود ما هستند. مقاسم بگید، قسیم بگید، هرچی بگید. مقاسم میگیم، قسیم هم میگیم. چون این جنس که حیوان است و هم ردیفاش اگر داشته باشیم، همه اقسام جسم جنس ما فوقند، چون اقسام اونند پس قسیم همند و ضمناً مقاسم همند. مقاسمند یعنی هم ردیفند، هر کدوم سمت قسم برای ما فوق دارند. اونا رو کنار هم جمع میکنیم، یعنی نه جسم نامی رو ها، اونایی که تحت، جنس هایی که تحت جسم نامی هست. مثلا فرض کنید جنس حیوان رو، یا جنس شجر رو و جنس گیاه رو، چون شجر هم یه جنس داره دیگه، گیاه هم یه جنس دیگه داره، ولی ما اینا تشخیص ندادیم، براشون جداشون نکردیم، همه رو بردیم تحت نبات. ولی بالاخره گیاه یه نوع دیگه است غیر از درخت. نه یه اصلا اشتباه گفتم، جنس دیگه است. گیاه یه جنس دیگه است غیر درخت، درخت یه جنسی است غیر از گیاه. الان ما حیوان رو، درخت و گیاه رو، هر سه رو، این سه تا جنس هم دیگه، اینا رو کنار هم گذاشتیم. حالا چیکار میکنیم؟ میریم خصوصیات اون گیاه رو پیدا میکنیم، بازم از جوهر شروع میکنیم، خصوصیات شجر هم پیدا میکنیم، یعنی محمولات رو، اونم از جوهر شروع میکنیم. بعد یه مرکب خیلی طولانی میسازیم که در اون مرکب محمولات حیوان هست، محمولات گیاه هست، محمولات شجر هم هست. خب این مرکب به دست میاد، باز این مرکب رو به نحوی که میگیم اصلاحش میکنیم، این مجموعه اصلاح شده میشه حد برای جنس فوق، یعنی فوق حیوان، یعنی حد میشه برای جسم نامی. دوباره کنار جسم نامی که جنس جدیدی است که محدودش کردیم و براش تعریف آوردیم، کنار اون مقاسم هاشو میاریم. حالا هر چی هست، فرض کنید جماد، دو تا جنس هم دیگه، یکیش میشه نامی، یکی میشه جامد. و از همین رفتار با این دوتا میکنیم، یک مرکبی ساخته میشه و بعد ما اصلاح میکنیم این مرکب و تعریف جنس در میاد. همینطور میریم تا به مقوله برسیم دیگه، دیگه میشه جوهر. جوهر کسی دیگه این کار رو نمیتونیم بکنیم، چون جنس عالیه مقاسم نداره، یعنی جسم جنس های هم ردیف نداره. جنس عالیه دیگه، جنس عالیه جنس هم ردیف نداره، بسیط هم هست دیگه. اگر بخواید اینجا هم جنس کیف و کم و اینا رو کنار جوهر بذارید، برید مافوق پیدا کنید، مافوقتون یه مفهوم اعتباری میشه دیگه، جنس نیست. مفهوم اعتباری هم دارتون خواست تعریف کنید، تعریف کنید، اون دیگه تعریف ذاتیات نیست. پس به مقوله که رسیدیم ختمش میکنیم، تعریف ختم میشه. حالا توجه کنید، با این توضیحاتی که گفتیم عبارت ارسطو حل شد. فرج الى المقولة التي تقال عليه، این فرجه دو جور معنی میشه، یکی این که وقتی خواستیم مثلا حیوان رو تعریف کنی، رجوع کن به جوهر، از جوهر شروع کن تا پایین تمام محمولاتی که امکان دارن انتخاب کن و با هم ترکیبشون کن. یکی این معناست که دیروزم اینجوری معناش کردم. من معنای دومی هم داریم، فرج الالمقولت التي تقال علیه، یعنی حد حیوان شروع کن، برو جلو تا برسی به مقوله، اونجا دیگه حد تموم میشه. همینی که امروز گفتم، یعنی حد حیوان رو انجام بده، به دست بیار، برو بالاتر، حد نامی رو به دست بیار، بالاتر جسم، آخر سر جوهر. پس رجوع کن یعنی ادامه بده این کشف حد و اکتساب حد رو تا برسی به مقوله، تا برسی به مقوله که این جنس تحتشه. این هم معنی دوم. هر دو معنی رو از این جمله اراده کنید ببین نداره، چنانچه در بیان امروز هر دوش بود دیگه. هم ما برای به دست آوردن مفردات و محمولات حیوان رجوع کردیم به مقوله، هم در وقتی داشتیم حد تشکیل میدیدیم به حد حیوان اکتفا نکردیم، رفتیم جلو تا رسیدیم به حد مقوله. البته مقوله دیگه حد نداشت، تا رسیدیم به حد مقوله. پس هر دو معنی رو بر عبارت ارسطو میتونیم بیاریم. تا اینجا جمله اول ارسطو معنا شد، اما جمله دوم که میگفت لوازم را مورد توجه قرار بده، این هنوز معنا نکردیم. وقتی رسته میشه لحظ میکنه. حالا یه بارت توجه کنیم، صفحه 309 سطر 11 هم. بل اصا ان یکون معنا کلام المعلم الاول هو، یعنی ما نمیدونیم مقصود معلم اول چی بوده، هر چی تو ذهنش بوده ما که از ذهن خبر نداریم، ولی شاید معنای کلامش این باشه. کلامش چند جور ممکنه معنا بشه، ولی شاید این باشه که داریم میگیم. هو انه یجب ان تؤخذ فصول کلها، تمام فصول رو اخذ کن، یعنی از قابل الابعاد ثلاثه که از بالا میاد بیا تا ناطق. اما از داخل فی الجنس الاعلا، اون فصولی که تحت جوهرن، قابل عباد سلاسه نامی، نه همه تحت جوهرن، به فصول عرضی کار نداشته باش، اونا زیر این جوهر، تحت این جوهر نیستند. تا کجا من فصول رو انتخاب کنم؟ علل محدود تو خز این فصول، علل محدود یعنی از جوهر که جنس عالیه شروع کن، بیا تا محدود، تا اونی که میخواد تعریف کنی، تمام فصولی که این وسط هستن همه رو بیاد. اون تقسیمی که عرض کردم تو ذهنتون باشه، اون تقسیم مهم بود، یعنی تو اون تقسیم ببین چه فصولی داری، همه اونا رو بیار و ترتب عطف بر تو خزه، بعد اینا رو ترتیب بده. واجب است که عقص کنی و ترتیب بدی، یعنی در هم بر هم حق نداری ذکر کنی. وقتی میخوای حیوانو تعریف کنی باید این فصول از اون عام شروع کنی بیه به طرف خاص، یه ترتیب من العام الالخاص درست کنی، در هم بر هم ذکرش نکن. الان میخوام حیوان رو تعریف کنی که اولین جنسه، پایین ترین جنسه. اینو توجه دارید، ما باید برای تعریف حیوان نباید به سمت ناطق بیایم، اما ما چون میخواهیم خصوصیات نوع را ذکر بکنیم، بعد خصوصیات نوع را حذف کنیم که مشترک ها بمانند، لذا میام به سمت ناطق. ناطق و غیر ناطق هم میاریم، انواع قسیمه رو میاریم. انواع قسیمه چیه؟ انسان، بقر، فرس، حمار، امثال ذلک، میتونیم همه رو یک یکی بیاریم، میتونیم اینطور بگیم ناطق و غیر ناطق، همین دو نوع رو بیاریم. اینا انواع قسیمه است دیگه، اینا قسیمه همند. انواع قسیمه رو بیار بعد اون و خصوصیت رو پاک کن که اون مشترک بمونه. حتی یمکن همه رو ترتیب بده، همه رو اخذ کن، اولا ترتیب بده، ثانیا حتی یمکن ان تحذف خواص الانواع القسیمه، تا ممکن باشد که خواص انواع رو حذف کنی. کدام انواع؟ انواعی که قسیم همدیگرند و همه قسمند برای این جنس، برای این جنسی که میخوای تعریف کنی همه قسمند و خودشون قسیمند، تا خصوصیات همه رو باید حذف کنی تا با استفاده از مشترکات بتونی جنس اینها رو تعریف کنی. فیه، فیه ضمیرش برمیگرده به محدود که جنسه، خودش هم متعلق به توصفه، یعنی در این حدی که برای محدود میاری، در این حدی که برای جنس میاری، ممکنت باشد که خواص انواع قسیمه را حذف کنی و ما بقی رو که مشترکات باقی بذاری. فیبقو حد و جنسیم، فیبقو حد و جنسیم. اگر این کار رو کردی، یعنی در اون حد جنس، در اون حدی که برای محدود میخوای بیاری، انواع خواص انواع قسیمه رو حذف کردی و مشترکات و باقی گذاشتی، فیبقو حد جنسن، حد جنس باقی میمونه، یعنی اونی که میخواستی به دست آوردی. خب حالا میخوام جنس رو تعریف کنم، حالا چیکار کنم؟ میگه دو مرتبه همین راهو طی کن. این اون دفعه نوع رو میآوردی، مقاسم یا قسیم نوع رو هم کنارش میآوردی، تمام انواع قسیمه میامدن، اوصافشون ذکر میشد، شما خاصه رو حذف می‌کردی، مشترکاتون حفظ می‌شد. حالا دوباره این کارو بکن، این کارو با انواع می‌کردی، حالا با همین اجناس بکن. یعنی این جنسی که به دست آوردی، جنس‌های مقاسمش هم ضمیمه کن. مثلا حیوانی که روشن شد برات، بیا نبات، نه نبات، شجر و گیاه رو هم بیار. بعد خصوصیات اون دو تا دیگر هم ضمیمه کن. یا مرکب طولانی درست میشه، این دفعه بیا باز خصوصیات این جنس ها، این ست جنس رو حذف کن، چون میخواد به جنس مافوق برسی. خصوصیات این سه جنس رو حذف کن، مشترک رو باقی بذار، مشترکت حد است برای جنس بالاتر، این جسم نامی. بله، انواع رو آوردیم تا حیوان تشخیص داده بشه، بعد که حیوان تشخیص داده شد، گیاه آوردم که هم ردیف حیوان بود، شجرم آوردم که هم ردیف، اینا دو تا جنس بودن دیگه، اینا سه تا جنس رو کنار هم گذاشتم. خصوصیات حیوانی که قبلا به دست آورده بودم، خصوصیات گیاه و خصوصیات اشترم فعلا به دست میارم، این خصوصیت این دوتا رو با اون خصوصیت اون حیوان زمین میکنم، یا مرکب طولانی درست میشه. یعنی خصوصیت، نه محمولات، محمولات هم آوردم، بعد همه این یه مرکب درست میشه. تو این مرکب خصوصیت این ستا رو بردار، یعنی خصوصیت حیوان، خصوصیت نامی، یا خصوصیت گیاه، خصوصیت درخت، اینا رو بردار، مشترک رو باقی بذار، اون مشترک میشه حد برای جسم، برای جنس فوق حیوان، یعنی جسم نامی. وقت جسم نامی خودش یه جنس دو مرتبه جماد و کنارش بذار که جنس قسیمشه، همین رفتار رو بکن، تعریف برای جسم به دست میاد، جسم که فوق جسم نامیست. حالا برای جسمم یه چیزای کنارش بذار، نفس رو کنارش بذار، عقل رو کنارش بذار، بعد خصوصیات رو بردار، تعریف ما فوق که جوهره درست میشه. البته ما در جوهر دیگه تعریف حدی نداریم، اونجا ناچاریم تعریف رسمی بکنیم. تعریف حدی نداریم چون فرد بسیطه. بله البته من اینجا یک اشاره فقط میکنم، توضیحش بعدن. ارسطو برای اجناس عالیه فصول عالیه قائله. حالا اون دیگه من فقط گفتم، انشالله برسیم توضیح میدم، یکی دو خط دیگه بهش میرسیم انشالله. ثم یرکب یا ترکب، همش در کتاب ما خطاب بود دیگه، اینجا یه دفعه شد غیبت. ثم یرکب یا ترکب، میتونید اینجا هم خطاب بخونید. ثم یرکب ذالک الجنس، این جنسی که الان به تعریفش موفق شدم، به حدش دسترسی پیدا کردم، این رو ترکیب میکنی مع جنسن هو مقاسمه. زمیر هو برمیگرده به این جنسی که بعد از معا آمده، زمیر مقاسمه برمیگرده به ال جنسی که قبل از معا آمده، مرکب میکنی ذالک الجنس با الف لام آورده، یعنی همین جنسی که باش آشنایی، همین جنسی که تعریفش رو به دست آوردی، این رو ترکیب میکنی با جنسی که اون جنس، که این جنس دوم مقاسم اون جنسی است که تو تعریفش رو به دست آوردی، که هر دو هم این صفت دارن، تحت جنس فوقه هما، واقعا تحت جنسی که فوقشونه. این تحت جنس فوقه هما صفت این دو جنسه، ولی بیان کننده کلمه مقاسمه. چطور این دوتا مقاسمند؟ زیرا که هر دو تحت یک جنس فوقند، پس مقاسمند. میتونید بگید مقاسمند، میتونید بگید قسیمند، میتونید بگید قسمند برای جنس فوق. ترکیب میکنی این جنس رو، دوباره دارم عبارت میخونم، ترکیب میکنی این جنس رو با جنس دیگر. ما که کارمون ترکیب کردن جنس ها نبود، مرادش اینه ترکیب میکنی اون مرکبی رو که از این جنس به دست آوردی با مرکبی که از جنس مقاسمش به دست میاری. ابی نداره بگید جنس، چون این جنس نشون دهنده اون مرکبه، اون جنس مقاسم هم نشون دهنده مرکب خود، مرکب مربوط به خودشه، چون اون مرکب حد اینه، مرکب حد این جنسه. چه بگید این جنس رو ترکیب کن، چه بگید اون حدش رو ترکیب کن، فرقی نمی کنه. تا حالا می گفتیم حدها رو ترکیب کن، حالا ایشون برای این که خلاصه بگه میگه جنس ها رو ترکیب کن. این به منظر اینه که گفته باشه حدها رو ترکیب کن، چون جنس ها با حدشون که فرق نمی کنه. هر جنسی مرکبی دارد که حد خودشه، اون جنس دیگه مرکب این چنین داره. شما میتونید بگید این مرکب ها رو با هم ترکیب کن چنانچه من از خارج گفتم، میتونید بگید این جنس ها رو با هم ترکیب کن چنانچه ابن سینا داره میگه. هر دوش یکیه. و یحذف یا تحذف، حذف میکنی یا حذف میشود خصوصیات، به جایی که بگه خصوصیات حذف میشه گفته غیر المشترک بینهما، اونایی که مشترک غیر از مشترک بین جنسین رو حذف کن، یعنی خصوصا رو حذف کن، مشترک ها رو حذف نکن، آنچه غیر از مشترک هاست حذف کن، یعنی خصوصا رو حذف کن، مشترک ها رو بذار بمونه. و یوخذ یا توخذ یا تاخذ، یوخذ دیگه اینجا، و یوخذ ما یبقا، ما یبقا میشه نایف حال یوخذ، حدن لما فوقه میشه مفعول دوم یوخذ. ما یبقا رو اخذ بکن به عنوانی که حد برای ما فوق این جنس فوقه هماست. ببینید ضمیر ما فوقه برمیگرده به جنس فوقه هما که در خط قبل داشتیم. و کذالک، کذالک یعنی ها کذا، یعنی پیش برو. یک کذالک هم دیروز داشتیم، ها یک کزالکم دیروز داشتیم من هاکزا گرفتیم چند خط قبل. این کزالکم یعنی هاکزا. هاکزا پیش بری حتی ینتهی الی اعلل اجناس لذی لیس له بالحقیقت حدون، تا برسی به اجناس عالیهی که حد حقیقی ندارد، ممکنه حد ادعایی داشته باشد که در واقع رسمه ولی حد حقیقی نداره. تو میتونی اونجا جنس و فصلی بسازی و ادعا کنی که این حدشه، ولی بالحقیقه حد ندارد. چرا؟ چون بسیطه. جنس اعلی دیگه حد نداره چون جنس عالی بسیطه و چیزی که بسیطه حد نداره. پس توجه کردید این چنین گفت که شروع کن از نوع، شروع کن برو به جنس برس، از جنس برو به جنس الجنس، همینطور برو تا برسی به جنس اعلی، که وقتی رسیدی به جنس اعلی دیگه باید حد حقیقی نداشته باشی. بله چی فهمیدی؟
غیر مشترک همین
فصول، غیر مشترک تقریبا ولی فصول ها میشه. نه فصلن دیگه، یا جنسن یا فصلن، مشترک هم جنسن که میبینن، جنس های پایین میرن، فصل ها میرن، اما مشترک هم نه، چه فصل حقیقی باشه چه جایگزین فصل باشه، مثل حساس مترکب داره دیگه، نه فصل حقیقی نیستن جایگزین فصل. یعنی معنیش اینه که مشترک رو باقی بذار دیگه. ببینید غیر مشترک رو حذف کن، مشترک رو باقی بذار. تا اینجا عبارت اول ارسطو معنی شد، یعنی فرج علل مقولت التی تو قال علیه معنی شد. حالا ونظر فی لوازم الخاصه میخوام معنی کنم. یک بار ابن سینا میگه مراد از لوازم در عبارت ارسطو فصوله. بار دیگه میگه ممکن است مراد عوارض ذاتیه باشد. اونجا که میگه مراد از لوازم فصوله، توضیح میده چرا اسمش لوازم گذاشت. خب میتونست بگه فصول، چرا لوازم گفت؟ اونجا که احتمال میده مراد از لوازم عرض ذاتی باشه، دیگه توضیح نمیده چرا اسمش لوازم گذاشت، چون عرض ذاتی همون لوازمه، یه لوازم عبارت نخره عرض ذاتیه، دیگه نمیشه گفت چرا اینو گفتی. خب اگه عرض ذاتی هم میگفت میگفتی چرا اینو گفت. پس توجه کنید برای لوازم در کلام ارسطو دو تا تفسیریشون میاره، یکی این که مراد فصول است، یکی این که مراد اعراض ذاتی است. بعد اگر مراد فصول باشه بیان میکنه چرا ارسطو به اینها لوازم گفت. اگر مراد عرض ذاتی باشه دیگه بیان نمی کنه چرا ارسطو به اینها لوازم گفت، فقط بیان می کنه اصلا اینو چرا مطرح کرد. مگه عرض ذاتیه تو حد اخذ می شن؟ چرا ما نظر کنیم به عرض ذاتی؟ عرض ذاتی که به دردمون نمی خوره تو حد. تو رسم بود بله خوب بود، اما شما می خواهی حد بیاری برای اجناس، به عرض ذاتیش چی کار داری؟ عرض ذاتی که توی حد اخذ نمی شن. چرا ارسطو عوارض ذاتی رو گفت؟ توجه کن. پس توجه کنید چه اون لوازم رو به معنی فصول بگیره، چه لوازم به عرض ذاتی معنا کنه، این سوال مطرح میشه. اگر به معنی فصول بگیره سوال اینه که چرا اسمش لوازم گذاشت. اگر به معنی عرض ذاتی بگیره سوال اینه که اصلا چرا مطرحش کرد. ما در حد عوارض ذاتی احتیاج نداریم. این دو تا سوال ابن سینا در هر دو معنایی که مراد ارسطو قرار میده تبیین میکنه. پس توجه کنید دو تا تفسیر میاره و در هر دو تفسیرم سوال مقدری رو جواب میده، سوال رو تعیین نمیکنه، فقط چرا در اون دومی به سوال اشاره میکنه، در اولی به سوال اشاره نمیکنه. در اونجا که مراد از لوازم رو فصول میگیره به سوال اشاره نمیکنه، فقط دخل مقدر جواب میده اون دخل مقدر. خب وقتی لوازم رو برات فصول میگیره دو احتمال میده، پس اینطور گفتم، اول میگه لوازم فصولن، بعد میگه لوازم عرض ذاتین. اونجا که میگه لوازم فصولن دو احتمال میده که مراد چه فصولی است. یک احتمال اینه که مراد فصولی است که مقسم جنس فوقند. این لمر من بیان میکنم. دوم این که مراد فصول عالی است که ارسطو گفته اجناس عالیه فصول عالیه دارند. چون تا میگه فصول عالیه است، کسی میگه فصول عالیه این چی؟ ما که فصول عالیه نداریم. جواب میده میگه ارسطو معتقد است که اجناس فصول عالیه دارند، اجناس عالیه، اجناس عالیه فصول عالیه دارند. چون اون الان شده وقتی هستم توضیح میدم. به تقسیم مراجعه کنید، تقسیمی که اول بحث عرض کردم، جوهر یا قابل ابعاد هست یا نه. اگر قابل ابعاد باشد یا نامی است یا نه. اگر نامی باشد یا حساس و متلکب الاراده است یا نه. اگر حساس و متلکب الاراده است یا ناطق است یا نه. این تقسیمی که اول گفتم، حالا به این تقسیم توجه داشته باشید. فصولی که تو این تقسیم میان، شما کدوم جنس رو میخواد تعریف کنید؟ کدوم جنس رو میخواد تعریف کنید؟ هر جنسی رو بخواد تعریف کنید تمام این فصول مقسمه رو باید بیارید، همونطور که ما آوردیم، بعد یکی یکی حذف کنید. یعنی شما هر جنسی رو بخواد تعریف کنید، بالاخره از کجا شروع کردین؟ از شخص شروع کردید، از شخص شروع کردید، رسیدید به نوع، تا به نوع رسیدید فصول آمدند. فصول ناطق و غیر ناطق آمد، فصول حذف کردید رسیدید به حیوان، به حیوان که رسیدید فصول دیگه آمد، اون فصول رو باز حذف میکنید میرسید به جسم نامی، جسم نامی که رسیدید باز فصول دیگه مطرحن، همینطور میرید جلو، یکی یکی فصول حذف میکنید، مشترکات باقی میذارید، اون جنسی که میخواهید تعریفش کنید تعریفش رو به دست میارید. پس تمام فصول مقسمه میاد و همه مورد توجه شما قرار میگیره. بنابراین ون ظرفی لوازم الخاصه، یعنی فصولی، در تمام فصول نظر کن، منتها فصولی که تحت این مقوله باشند. اگر اون محدود تو تحت مقوله جوهره، فصولی هم که به دست میاری همه تحت مقوله جوهر باشند. فصول هم فصول مقسمه است، تمام این فصول مقسمه رو بیار که هر کدومشون مقسمه جنس فوق خودشونند، مقسمه جنس فوق خودشونند. این یه مراد. یه مراد رو توضیح دادم، این دقت کنید. چرا فصول و لوازم گفت؟ مرادی که گفتم پشتش باید این سوال میاد و جواب بدم. چرا فصول و لوازم گفت؟ چون منفک نمیشند. یعنی اونها رو لوازم گفت به معنی لغوی لوازم گفت، نه به معنی اصطلاحی. فصول و لازم دانست یعنی غیر منفک دانست، نه فصول و لازم دانست یعنی از سنخ لوازم دانست. سنخ لوازم اعراضند، فصول اعراض ننامید، فصول لوازم نامید به معنی لغوی لوازم، اینه غیر منفک. خب این سوال ابن سینا جواب میده. تا گفت فصول غیر منفکند ما اشکال میکنیم. فصول ناطق و غیر ناطق بود، ناطق غیر منفکه. شما نمیتونید از حیوان ناطق بکنید به جاش غیر ناطق بذارید؟ چرا؟ کثیرن این کارو میکنی. در حمار، در فرس، در بقر، در اسد، در بقیه حیوانات ما ناطق رو بر میداریم، غیر ناطق رو میذاریم. و چطور میگید فصل لازم جنسه؟ این فصل که لازم نیست که. جواب میدن لازم است به تقابل. تقابل رو توجه کنید، لازم است به تقابل، یعنی به شرطی که این فصل رو شاوردی مقابلش هم بیاری. یعنی وقتی میگی ناطق، غیر ناطق هم بیاری، ناطق و غیر ناطق رو با هم بیار، ببین میتونی از حیوان جداش کنی دیگه، قابل انفکاک نیست. حیوانی که ناطقی که به تنهایی میتواند از حیوان منفک شود، با تقابل نمیتواند از حیوان منفک شود. یعنی وقتی مقابلش رو ذکر کردی دیگه نمیتونی منفکش کنی، یعنی نمیتونی حیوانی پیدا کنی که نه ناطق باشه نه غیر ناطق. تو نامی هم بری همینه، اونجا هم درسته ممکنه حساس و مترکب الاراده رو بکنی از جسم نامی، ولی همه فصول ثلاثه رو که فصل گیاه و فصل حیوان و فصل شجر نمیتونی بکنی، به عبارت بهتر متحرک بالاراده و غیر متحرک بالاراده نمیتونی بکنی. بله متحرک بالاراده رو میتونی از جسم نامی بکنی، ولی این دوتا رو، یعنی دوتا مقابل رو که یکی متحرک بالاراده است یکی غیر متحرک بالاراده است، دوتا اینو مجموعا که مقابل همه نمیتونی از جسم نامی بکنی. پس اونجا که فصول تقابل پیدا میکنن اونجا لزوم پیدا میکنه. یلزمه، یعنی این فصل یا این فصول لازم اون جنسند اما به تقابل. به تقابل توضیح خوبی چیز لازم داشته که من عرض کردم در ذهنتون باشه. این یه مراد بود، مراد از لوازم فصول مقسمه باشد. بعد علت تعبیر به لوازم هم گفته شد. مراد دوم اینه که بگیم از لوازم ارسطو اراده کرده نه فصول مقسمه رو بلکه فصول عالیه رو که برای اجناس عالیه وجود دارند. خب این برای ما یه خود سخت درکش. ابن سینا پشت سرش میگه که خود ارسطو به فصول عالیه بعدن اشاره میکنه، الان شما ملاحظه کنید فصل جوهر چیه؟ جوهر فصل نداره، ولی اگر بخوایم براش فصل بیاریم چی میاریم؟ میگیم الموجود لافی موضوع، ماهیتون که میشه جنسش، الجوهر ماهیتون اون که میشه جنسش، ازا وجدت وجدت لافی موضوع میشه فصلش. تو کیف چی؟ یا تو عرز چی؟ تو عرز میگی ماهیتون ازا وجدت وجدت لافی موضوع، در کیف میگی که لا یقبل القسمه و نسبه به ذاته، در کم میگی یقبل القسمه به ذاته. اینا همه فصلند، فصول عالیند. ولی توجه میکنید که چون ما مقولات رو بسیط میدونیم این فصل باید فصل ادعایی باشد. خب پس مراد از لوازم این نوع فصوله و باز سؤال برمیگرده چرا تعبیر به لوازم کردید؟ دیگه این واضحه، واضحه که این فصول دیگه نمیشه جدا کرد. حالا فصول مقسمه رو جدا میکردیم چون عدل داشتند، هر یکیشو میتونستیم جدا کنیم، عدلشو به جاش بذاریم، ولی اینا که دیگه عدل ندارند. فصل جوهر همینه، نمیتونی بکنی از جوهر. فصل کیف اونه، نمیتونی از کیف بکنیش. پس بنابراین دیگه احتیاج به تقابلم نیست، احتیاج به تقابلم نیست، اصلا تقابلی وجود نداره. فصل رو نمیتونی بکنی از صاحبان فصل، فصل جوهر رو از جوهر نمیتونی بکنی، فصل کیف هم از کیف، فصل کم هم از کم، قابل جدایی نیست. پس تعبیر به لوازم در این گونه فصول ابهامی نداره که بخوام توضیح بدیم. روشنه تن که مطلب. بعد مراد سومی میگه که اونو من الان مطرح نمی کنم، وقتی رسیدم به وقتی این عبارت رو خوندم اونو مطرح می کنم. مراد سومی از لوازم میگه که مراد اعراض ذاتیه باشه، اون انشالله وقتی رسیدم بیان می کنم. درباره این مراد دوم که مراد فصول عالیه باشد نه فصول مقسمه، درباره مراد دوم یه بحثی داریم، اختلاف نسخه است. اونو وقتی من آمدم روی عبارت توضیح میدم، من با نسخه خطی توضیح دادم، به نسخه چاپی خودمون که الان دارم ازش میخونم توضیح ندادم. اون انشالله بعدن که رسیدم توضیح میدم. حالا عبارت توجه کنید. و یکونو، این و یکونو یعنی حالا که معلوم شد مراد ارسطو از جمله اولش چیست، وارد تفسیر جمله دومش میشیم و میگیم یکون و من هازه لوازم. هازه لوازم این لوازمی که توی کلام ارسطو ذکر شدن در جمله دوم، و ونظر فی لوازم هل خاصته به تلک المقوله اولا، مراد از اون لوازم میخوام بیان کنیم. یکون و من هازه لوازم هیل فصول المقسمه، خط بعد بیاد اول فصول العالیه، کتاب ما داره او بل فصول العالیه، نسخه خطی که دست منه اول فصول العالیه داره و من طبق نسخه خطی که دستم بود توضیح دادم. هر دو نسخه رو حفظ کنید، نسخه خودمونم بذارید باشه، اون اشکالی نداره، اونو من توضیح میدم، ولی اول فصول العالیه رو به عنوان این نسخه بنویسید، چون نسخه که دست منه اول فصول العالیه داره. هرچندم منم طبق نسخه خودم توضیح دادم، نسخه خطی توضیح دادم، طبق این نسخه چاپی که دستمه نه توضیح ندادم، اینو الان عرض میکنم. و یکون و من هازه لوازم، هازه لوازم این لوازم که در کلام ارسطوست، هیل فصول المقسمه، این یک احتمال، بعدش هم احتمال بعدی رو میدیم. فصول مقسمه چی؟ مقسمه لمافوق، یعنی جنس مافوقشون تعریف میکنه، تقسیم میکنه. الذی یلزمه به تقابل، عرض کردم این الذی یلزمه به تقابل دفع دخل مقدره، چون ارسطو از فصول تعبیر کرد به لوازم و مرادش از لوازم معنی لغوی بود، این غیر منفک. سوال میشه که چطور این فصول غیر منفکند؟ جواب میده الذی، فصولی که یلزم اون فوق را، لازم اون فوق است و منفک از اون فوق نمیشه، منتاب به تقابل، به تقابل لازم فوقه، تک تک لازم فوق نیستند، هر فصلی با مقابل خودش لازم فوقه، تنها لازم فوق نیست. اوبل فصول، میخوام اوبل فصول نسخه خودمونو معنا کنه، که بلفصول عطف بشه بر تقابل، که میخواد بیان دیگری بکند برای لازم بودن فصول مقسمه. فصول مقسمه لازمه جنسند. چرا لازمه جنسند؟ یا به تقابل یا به سبب فصول عالیه، چون فصول عالیه لازم بودن. دقت کردید که گفتم نمیتونیم از جوهر لافی موضوع رو بکنیم، از کیف هم نمیتونیم لا یقبل القسمه و نسبه لذاته رو بکنیم، از کم هم نمیتونیم یقبل القسمه لذاته رو بکنیم. فصول از اون بالایی ها کنده نمیشه، منفک نمیشه، و این فصول مقسم هم تحت همون بالایی ها، پس به تبع این هم کنده نمیشه. پس یا از طریق تقابل بگو این فصول کنده نمیشند، یا از طریق این که این فصول منتهی میشن به اون فصول عالیه و فصول عالیه نمیتونن کنده بشن، بگو این مقسم ها کنده نمیشند. پس لزوم این فصول نسبت به مافوق یا از طریق تقابل است یا از طریق فصول عالیه است. خب برات این تو معنی شد این تو نسخه خودمون طبق نسخه چاپی که بل فصول داره، اما هرچی ادم نسخه خطی داره اول فصولو اول فصول العالیه که ات میشه بر فصول مقسمه. یعنی مراد ارسطو فصول عالیه است و لازم بودن فصول عالیه برای جنس هم که روشنه، احتیاجی به بیان نداره، لازم بودن و غیر منفک بودن. هر دو جور عبارت خونده شد، هر دو جور هم معنا شد، هر کدوم جلوتون میخواد انتخاب کنید. بعد یه سوال مطرحه، مگه فصول عالیه داریم؟ بله. فإنه یعنی ارسطو سیشیر و الی هذا المعنا بعدو، اشاره میکند به این معنا، به این معنا یعنی این که فصول عالیه داریم. این معنی است که من برای این عبارت فإنه سیشیر و الی هذا المعنا بعدو میگم، که ارسطو در آینده بعدو یعنی در آینده اشاره میکند به این مطلب. ولی خب پیداست این تفسیری که من برای این عبارت ابن سینا میکنم کاملا خلاف ظاهر عبارته. من برای این که شما سوال نکنید فصول عالیه، یعنی تو دست انداز نندازید منه، ولی خب من خودم گفتم فصول عالیه چه، زود گفتم فإنه سیشیر الی هذا المعنا که حواله دادم با آینده که شما ها اشکال نکنید. ولی حالا که اشکال نکردید من خیالم راحت شد، عبارت همونطور که ظاهرش معنو میکنم. فإنه سیشیر الی هذا المعنا، این معنا رو دقت کنید، برگردید به خط قبل، یکون و معنا هذه اللوازم هی الفصول، یکون و معنا هذه اللوازم هی الفصول و سیشیر ارسطو به هذا المعنا بعدو. اصلا عبارت اینه معناش، نه اونی که من گفتم. هذا المعنا یعنی این لوازم رو خود ارسطو بعداً بهش اشاره میکنه. در زمین مثال وقتی لوازم رو میاره میبینیم فصول آورد، معلوم میشه مرادش فصوله. پس به هذا المعنا، چون دو تا معنا داره برای لوازم میکنه، یکی همین که مراد از لوازم فصول باشه، دیگری اون معنای بعدی که میاد که مراد از لوازم عوارض ذاتیه باشه. حالا میگه سیشیر الی هذا المعنا، یعنی به همین معنایی که الان گفتم که مراد از لوازم فصول باشد، چطوری اشاره میکنه؟ با ذکر مثال. مثالاش یه کنترل میکنید، دقت میکنید، میبینید عرضاتی توش نیست، همش فصوله. پس داره با مثال اشاره میکنه که مرادم از لوازم فصوله. ابن سینا را ملاحظه میکنید وقتی که لوازم به رمان فصول میگیره تقریبا مثل حالت جزمی حرف میزنه، میگه یکون و منازه به لوازم یه فصول، اما وقتی میخواد معنای دوم رو که عبارزه میگه، میگه یمکن و ان یکون انا به لوازم العبارز، یمکن، کلمه یمکن میاره، چون نکه اون معنای اول با اشاره ارسطو همراهه. ابن سینا یه نوع جزمی به اون معنی اول داره، لذا اونو با شک معنی اول رو با شک مطرح نمی کنه. تو معنی دوم کلمه یمکن رو میاره. فإنه سیشیر و الازال من و بعدو و یذکرو ان للقسمت معونتن فی هازل باب. این جمله رو من اول بس توضیح دادم، میگه در این باب، یعنی در انتخاب فصول، یا به عبارت دیگه در انتخاب لوازمی که به معنی فصول است، قسمت کمک کننده است. قسمت من اول بس گفتم دیگه، قسمت اول بس گفتم و کمکش رو خود شما شهود کردید که چقدر کمک کرد به ما تا تونستیم حد جنسی رو یا جنس فوقی رو به دست بیاریم. روشنی تو اینجا منم. و یمکن ان یکون عناوی لوازم الوارز، ممکنه مراد ارسطو از لوازم فصول نباشه، عوارز ذاتی باشه. بعد بلا فاصله تا این احتمال مطرح میشه، این سوال پیش میاد که بحث ما چه ربطی به عوارض ذاتیه داره؟ ما بحث در حدود داریم، در تعریفات حدی بحث میکنیم. تعریفات حدی اصلا از عوارض ذاتی استفاده نمیکنن، اونا از جنس و فصل استفاده میکنن. پس چرا ارسطو به ما میگه به اعراض ذاتیه این جنسی که میخواهی تعریف کنی توجه کن؟ ما چه به اعراض ذاتیش توجه کنیم چه نکنیم، حدو میتونیم به دست بیاریم بدون توجه به اعراض ذاتیه. پس چرا ایشون ما رو الزام میده به اعراض ذاتیه؟ ابن سینا جواب میده، ارسطو درسته که داره بیان میکنه حد و کیفیت اکتساب حد رو، اما هنوز بحثش تو مشارکت حد و برهانه، یعنی هنوز از اون بحث منقطع کامل نشده. بحث مشارکت حد و برهان رو هم هنوز تو ذهنش هست، لذا میخواد بگه که اعراض ذاتیه رو هم نگاه بکن که اگر خواستی از حد به سمت برهان منتقل بشی دست و بالت باز باشه، اعراض ذاتی هم داشته باشی، به اعراض ذاتی هم توجه داشته باشی، بتونی قیاس بسازی. خب چطوری با داشتن اعراض ذاتی من قیاس میسازم؟ این دقت کنید، خود ابن سینا یه اشاره مختصری میکنه ولی اشارهش خیلی گویا نیست. شما اجزاء حد رو حد وسط قیاس قرار بدید، اجزاء حد رو یا اجزاء محدود رو، محدود بگم با عبارت بعدیم هماهنگ‌تر میشه، شما اجزاء محدود رو حد وسط برهان قرار بدید، لازم محدود رو یعنی عرض ذاتی محدود رو اکمل قرار بدید. دقت کردید؟ عرض ذاتی اینجا نقش پیدا کرد، آمد اکبر شد دیگه. اجزاء حد یا اجزاء محدود شدن حد وسط، لازم محدود شد اکبر. شما الان تونستید قیاس بسازید از طریق حد و این تأییدی است برای مشارکت حد و برهان. درسته اعراض ذاتیه در حد این جنس دخالت ندارند، ولی تو به اعراض ذاتیه توجه بکن تا اگر خواستی از این حدی که برای جنس به دست آوردی برهانی بسازی، امکانش برات باشه، بتونی برهان بسازی، به این صورت برهان بسازی که اجزا این حدی رو که به دست آوردی حد وسط قرار بدی و لازم محدود رو یعنی عرض ذاتی محدود رو اشبال قرار بدی، به این طریق قیاس بساز. پس اولا این احتمال روشن شد که مراد ارسطو از لوازم اعراض ذاتی است. ثانیا معلوم شد چرا اصلا اعراض ذاتی رو در این بحثی که مربوطه به بحث حد داره مطرح میکنه. روشن مطلب دیگه؟ میگه یمکن، حالا بعیده یمکن، بالاخره ممتنه که نیست، ممتنه که نیست، لذا میگه یمکن. بله استبعادم باشه یمکنش هست، بعیدم باشه یمکنش هست. بله خود ارسطو تو این فصل از مشارکت حد و برهان دیگه تقریبا یه ذره منقطع شد. ولی یه ذره که میگم برای اینکه توجیهی که کردم خراب نشه، ولی کاملا منقطع شد. یه ذره منقطع شد، آمد تو بحث اکتساب الحد من ترکیب که بحث دیگه است. ولی ما میگیم انقطاعش نسبت به مشارکت حد و برهان کامل نیست، یه ذره هنوز توجه داره، لذا میتونیم در این فصل هم بگیم اون برهان هم توجه کرده.
اینجاش موضوع مشکل نیست، اونجاش که بیایی از طریق حد به عرض،
نه اون که راحته که از طریق حد شما وقتی حد رو میارید اجزا حد پیدا میکنید دیگه. این اجزا حد هر کدوم علت هند
عرض ذاتی دارن،
نه علت هند عرض ذاتی اونا رو نمیگیم، اینا علت هند و حالا علت ها رو میتونید حد وسط قرار بدید. بعد عرض ذاتی نه برای این اجزای حد، عرض ذاتی برای محدود، عرض ذاتی برای محدود رو بیاید اکبر قرار بدید. وقت به توسط عللی که برای این محدودند عرض ذاتی محدود رو برای محدود بار کنید که اشکال نداره، این که خیلی خوبم هست. بعیده بعیده که ارسطو به این مطلب نظر داشته باشه، اینو بفرمایید خوبه بله. ولی بعد از این که نظر داشت همه مطالب میتونیم راحت حل کنیم، دیگه مشکلی پیش نمیاد. و یمکن ان یکون ارسطو انا، یعنی قصد کرده به لوازم العوارض الذاتیه رو. خب این سوال پیش میاد چه لزومی داشت عوارض ذاتیه رو اینجا ذکر کنه، اینجا که بحث حده و در حدم که احتیاج به عوارض ذاتیه نداریم، پس چرا عوارض ذاتیه رو ذکر کرد؟ ابن سینا جواب میده به اشاره به هازا، یعنی به اعتبار عوارض ذاتیه، به اینکه عوارض ذاتیه رو اعتبار کرد، اشاره کرد به اینکه حد کیفه و توسل بهی علی البرهان، چگونه به توسط حد میتونیم به برهان توسل پیدا کنیم برسیم. و ان ذالک، ذالک یعنی توسل، توسل واسط، همین یه توسلی که گفت. و ان ذالک یعنی توسل پیدا کردن از طریق حد به برهان به این صورت است، به ان یطلب لوازم و اجزائهی. کتاب ما اجرایی داره، نه اونم حالا معلومه دیگه، اونم اجرا، اون نقطه شفته ده اجزایی درسته اجزاست، کتاب من نقطه نداره، ولی شما رو بعدن اصلاح کرده کتابتون، شاید کتاب نیستن، کتاب من نقطه نداره، نقطه هست خب درسته دیگه، بس اگه نقطه هست درسته، کتاب من نقطه نداره، باید نقطه بذاریم. به ان یطلب لوازم و اجزائهی، به ان یطلب لوازم و اجزائهی یعنی اجزاء این حد اعراض ذاتیه، حتی الاجناس العالیه. این حتی الاجناس العالیه رو مربوط به لوازم نگیرید، مربوط به اجزا بگیرید. یعنی لوازم اجزا حتی اگر اجزا فصول نباشند اجناس عالیه باشند. خب ارچدون چی کار میکنیم؟ این لوازم رو یعنی اعراض ذاتیه رو اکبر قرار میدیم، این اجزا رو هم که الالند حد وسط قرار میدیم. شما از این اجزا که الالند به لوازم یعنی اعراض ذاتیه که اکبر است میرسید و قیاستون تکمیل میشه. ولی از چی استفاده این از حد؟ پس وقتی میخواد، حالا ارسطو داره حرف میزنه، ارسطو میگه حالا که میخواهید حد جنس رو به دست بیاری یه کار دیگه هم بکن علاوه بر به دست آوردن حد، به اعراض ذاتی هم توجه کن که تنها حد به دستت نرسیده باشه، راه برای اقامه برهان هم برات باز باشه. به تعبیرات خود ما فارسا با یه تیر دو نشون بزن، هم حد رو به دست بیار، هم راه تشکیل و تنظیم برهان رو برای خودت باز کن. درست مطلب دیگه؟
درست.
خب سر بحثیم، یا تونست دیروز اصرار میکردم تیکه رو بخونیم که زمین بشه به جلسه خود دیروز، قبول نکردید، شاید هم حق بشید. الان یه ساعت و پنج دقیقه من دارم همین توضیح میدم. دیروز هم گفتم کمتر از یه ساعت طول میشه، ولی نه، ظاهرا پیشبینیم درست نبود، بیشتر از یه ساعت طول کشیده. میخواد دیگه بس باشه بقیهش بزن جلسه بعد.